أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل
فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله قراءت بود، به مناسبت مسئله قراءت فرمودن که کلیات رو در مورد اصل قرائت قرآن بیان بکنیم که کسی که میخواد از قرآن استفاده بکنه چه باید بکنه. به مناسبت در یه فصل طولانی گزارشی از محتوایی که در قرآن کریم هست و معارفی که در قرآن آمده رو بیان فرمودن. فصل سوم در طریق استفاده از قرآن شریف. و من حالا که اجمالا دانستیم که قرآن کتاب انسان سازیه و محتوایی که بیان میکنه تمامش در جهت انسان سازی قرار داره، هر بحثی که مطرح فرموده یه بحثی است که در یه جایی در سعادت فرد یا سعادت جامعه تأثیر گذاره، ولی اگر بحثی نه در سعادت فرد نه در جامعه تأثیر گذار نباشه، در قرآن هم بیانی ازش وارد نمیشه. حالا که این مسئله معلوم شد، باید چند نکته رو مراعات کنیم تا بتونیم از قرآن کریم درست استفاده بکنیم. نکته اول این است که می‌فهمم باور کنیم قرآن کتاب تعلیم و تعلمه و محتوایی از معارف است که خداوند متعال فرموده تا ما این رو بیاموزیم. قرآن صرفاً کتاب تبرک نیست، چون نگاه عمومی ما متدینین به قرآن این است که قرآن یک کتاب مقدسی است. باید انسان روزانه یه مقداری از کتاب مقدس قرآن کریم رو مطالعه کنه. حالا طبق بعد از روایات حداقل 30 آیه، طبق بعد از روایات حداقل هر مؤمن روزانه 50 آیه از قرآن بخونه، دیگه کمتر از 50 آیه نشه. خب سعی میکنیم این رو بیاموزیم و بخونیم و سعی میکنیم که در خوندنمونم آداب و شرایط خواندن قرآن رو خوب مراعات کنیم. معمولا کلاس هایی که میگذارن کلاس میگذارن که انسان تجویدش رو درست بکنه، روخانیش رو درست بکنه. بیشتر از این اگر کسی بخواد قدم برداره، معمول متدینین دیگه در گام بعدی یه سری از حکایات و داستانهای قرآن هم باش آشنا میشه. یعنی متاسفانه حتی تو فضای آموزشی جامعه خودمونم الان اینطوری است که کودکان افراد میفرستیم روخانی قرآن، بعد از روخانی مثلا تجوید، بعدش مثلا کتابهای قصه و حکایتی که داستان پیامبران درش هست که حالا یک از پیامبران الهی اینطور کردن، یک از پیامبران اونطور کردن، قصص قرآنی رو هم میاموزیم دیگه. اما بیشتر از این کسی وارد در عرصه قرآن میشه؟ معمولا میفرمایند نه. گاهی مواقع در حوزه‌های علمیه بعضا وارد مباحث فقهی قرآن هم شدن، اومدن آیات و احکام رو به عنوان سند مسائل فقهی مورد بحث و بررسی قرار دادن. ولی که واقعیت مطلب این هستش که افق قرآن کریم ده ها و صد ها بار از این مطالب برتره. کسی که قرآن رو به نگاه کتاب انسانسازی و کتاب معرفت نگاه بکنه و بخواد ازش درس بیاموزه کم پیدا میشه و معمولا ما با این نگاه سراغ قرآن نرفت، بلکه بالاتر از اینشون میفرمان اگر که بخوایم با صداقت و شفافیت صحبت بکنیم، بعید نیستش که بگیم تا به حال کسی برای قرآن تفسیر اصلا ننوشته. چون تفسیر یعنی این که بیام کتاب شریف رو توضیح بدیم در راستای همون هدف قرآن، که هدف قرآن انسان سازیه. اگر کسی تفسیر بگه، تفسیر بنویسه به گونه ای که توی کتاب تفسیریش فقط به اساس ادبی باشه، تجزیه و ترکیب و مباحث صرف و نحو و بلاغت، یا بیاد تاریخ و شأن نزول نقل بکنه، فقط بیاد بگه مثلا این آیه به فلان مناسبت نازل شد، این آیه در فلان واقعه تاریخ نازل شد، مال جنگ احد، مال جنگ بدره، خب اینا در راستای انسان سازی نیستن. نمیشه گفت این کتاب الهی رو مثلا گره هاشو گشوده، راهشو باز کرده. یا مثلا بیایم تفسیر بنویسیم فقط ابعاد فقهی رو مشخص بکنیم، بازم با هدف نزول قرآن سازگاری نداره. کسی مفسر واقعی است که یه طوری قرآن رو معرفی کنه که انسان ازش درد دلش رو بتونه دوا بکنه و مسیر بندگی خدا رو بخواد تو این کتاب پیدا بکنه، میفهمن گویا در بین تفاصیل معروفی همچین چیزی پیدا نمیشه. میفهمن البته ما قصد این نداریم که از تفاصیل انتقاد بکنیم، چون هر کدوم از مفسرین زحمت‌های خیلی زیادی کشیدن، رنج‌های بی‌پایان بردن، بالاخره یه کتاب ارزشمندی از خودشون باقی گذاشتن. لله در روهم علی الله اجرهم، بالاخره خدا اجر اونها رو خواهد داد. ولیکن مشکل اینجاست که هدف قرآن که تهذیب نفسه، محور برای این کتاب‌ها نبوده. تا وقتی هم که یه کتابی محورش تهذیب نفس و برنامه حرکت به طرف خداوند نباشه، با این نگاه تفسیر حقیقی نیست. بله، در بین علمای گذشته کسانی هستن که تفاسیر نوشتن مثل تفاسیر عرفانی، سعی کردن که مثلا بیان دستورات تهذیبی و تربیتی قرآن رو از لابلای آیات استخراج کنن، ولی متاسفانه تفسیرهای عرفانی هم با یه نقص اساسی مواجه شده که معمولا روشمند وارد عرصه تفسیر نشدن. یعنی شما اگر تفسیر المیزان به عقب برید، تقریبا یک تفسیر عرفانی که وارد عرصه تفسیر شده باشه به شکل روشمند پیدا نمی کنید. خیلی از مفسرین که عموما هم از اهل سنت هستن و در بستر اهل سنت شکل گرفتن، توی آیات قرآن نکات عرفانی گفتن، اما اگه بهشون بگم این نکته عرفانی از کجای این آیه در میاد، معمولا نمیتونن نشون بدن که خب به استناد این بحث ادبی، به استناد این بحث اصولی این نکته از آیه استخراج میشه. بسیاری از مطالبی که بیان کردن در تفاسیر به اصطلاح میگن ذوقیات. ذوقیات یعنی مطالبی که قابل اثبات نیست. یعنی مطالبی که اگه بپرسیم بشه مستندی که این حرفی میزنید، مستندی برای اون حرفشون ارائه نمیتونن بدن. خب طبیعتاً توی این فضا نمیشه گفت این تفسیر کتاب اللهه. حالا توی فصل بعدی مفصل‌تر بهش میرسیم. اینا خیلی هاش دریافت‌هاییست که افراد خودشون شخصاً از طریق‌های دیگه داشتن، به قرآن کریم هم که رسیدن همونا رو به یه شکلی تطبیق دادن بر قرآن کریم. کسی خالص سراغ قرآن رفته باشه و از قرآن برنامه سلوک و تهذیب نفس بخواد استخراج بکنه، حالا اینجا فرمودن، میخوام عرض کنم فرمایششون رو عجیب نشمرید که اینطور گفتن. فرمودن به گمان حقیر تا به حال کسی تفسیر به معنای حقیقی خودش ننوشته. بسیاری از آیات قرآن کریم هستش که معارف زیادی داره و این معارف به طور کلی بین ماها گمه متاسفانه، مثلا ازش اثری نیست، بلکه تبدیل شده به یک مفاهیم خرافی، مثل این مفاهیم خیلی سطح پایین. میگن به عنوان مثال مثلا قصه حضرت آدم و حوا و قضایای آنها با ابلیس از اول خلقتشون تا ورود در زمین که خداوند متعال در چند جای قرآن آورده. خب الان مثلا شما متدینین که هیچ، بریم در بین اهل علم مثلا مراجعه کنیم، بگیم از این داستان چه پیامی دریافت میکنید که خدا حتی آدم و حوا رو خلق فرمود، بعد ملائکه الهی آمدن اعتراض کردن، بعد خداوند اسماء رو به آدم علیه السلام تعلیم فرمود، بعد در رتبه بعد از تعلیم اسماء بعد از آدم ملائکه تسلیم شدن، بعد اینا فرستادن در یه باقی و یک میوهی بود و درختی بود و بعد گفتن بیان از این میوه میل کنید نکنید و دست نزنید، و شیطان اومد گفت نم این میوه خوشمزه است و بخورید، و اینا هم گول خوردن و از میوه خوردن و خدا گفت حالا که از میوه خوردن برین تو زمین مثلا. خب این ترسیمی است که ما از داستان حضرت آدم و حوا داریم دیگه، و این داستان اینقدر تو این نگاه اولیه‌اش کم معناست که از دید خیلی ها کم کم تبدیل شده به یک خرافه. گفتن خب ببین مثلا یه میوه بود و کلش دعوا سر میوه بود و حضرت آدم اشتباهی هوس میوه کردن، نعوذ بالله نعوذ بالله، مثلا کل ما رو مثلا بیچاره کردن آوردن اینجا. یک مفاهیم اینطوری که شما الان هم توی فضای متاسفانه مجازی میبینید، بحث حضرت آدم و حوا که بحث‌های محوری است که هر روز سرش استهزاء میکنن و چه میکنن. خب این به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه تو همین مسئله انقدر معارف هست ما سراغش نرفتیم که این مسئله به این بلندی که میخواد کیفیت نزول انسان را از مقام عالم اسما به این عالم و قرض خلقت و مراتب تنزلش را نشون بده تبدیل به چیز دیگه شده. خلاصه این واقعا در این حکایت چقدر معارف و مواعظ مذکور و مرموز است و ما را به چقدر از معایب نفس و اخلاق ابلیسی و کمالات آن و معارف عالم آشنا میکند و ما از آن غافل هستیم که خدا بداند. خلاصه به هر حال بالجمله کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال است. اگر هم کسی میخواد تفسیر واقعی بنویسه، باید تفسیری باشه که مسیر سعادت و کمال را از این آیات در بیاره. و و یه همچین تفسیری که ناظر به جهات تهذیب نفس باشه و در این حال از خودش هم چیزی در نیاورده باشه، بناش بر این باشه که بر طبق آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام محتوا رو بیان بکنه، گویا در بین تفاسیر یافت نمیشه. یعنی معمولا در یه افراط و تفریطی به سر میبره تفاسیر، یا اینطوریه که اصلا ناظر به مسائل تهذیب نفس و انسان سازی نیست. یعنی قرآن رو که کتاب هدایت هست به عنوان وسیله هدایت معرفی نمی کنه. یا اینکه اگر وارد مسائل تهذیب نفس کرده دارای استنادهای علمی نیست. به هر حال می فرمان کسی اگر میخواد تفسیر واقعی بنویسه باید کاری بکنه که کتاب سلوک، این کتاب را که کتاب سلوک الالله و یک تا کتاب تهذیب نفوس و آداب و سنن الهی است و بزرگترین وسیله رابطه بین خالق و خلق و عروت الوصفا و حبل المتین تمسک به عز ربوبیت است، درهای این کتاب رو برای مردم باز بکنند. ببینید یکی از اوصاف قرآن کریم در روایات مکرم بیان شده، حبل ممدود درسته بین از سماع و عرض، طرفان منحو به ید الله و طرفان به عیدی کن، یک ریسمانی است که از آسمان به زمین افکنده شده، یه سرش در دست خداست، یه سرش در دست شما. یعنی چه ریسمانی که از اینجا اونجا افکنده شده؟ یعنی کسی میخواد بره بالا به خدا برسه باید تمسکی به کتاب بکنه. پس کتاب الله وسیله سیر در عوالم ملکوته. اگه این شکلی کسی قرآن معرفی کرد که انسان اگر ازش استفاده بکنه بالا بره به طرف آسمان کمالات، میشه خب معرفی صحیح قرآن دید. لذا میفرمایند علما و مفسرین تفاسیر فارسی و عربی باید بنویسن و مقصود آنها بیان تعالیم و دستورات عرفانی و اخلاقی و بیان کیفیت ربط مخلوق به خالق و بیان هجرت از دارالغرور به دارالسرور و الخلود باشد، به همون شکلی که در این کتاب شریف به ودیعت گذاشته شده. طبیعتاً دیگه نویسنده همچین تفسیری جناب سکاکی و شیخ عبدالقاهر نیستن که اینا علمای علم بلاغتن، سیبویه و خلیل نیستن که اینا علمای علم صرف و نحوان، مسعودی و مخلکان نیستن که از علمای تاریخ و جامعه شناسی هستن. باید یه طوری باشه که خلاص این معارف رو رو بکنه و موجب احیای قلوب به حیات ابدی علم و معارف الهیه بشه. به تعبیر خود قرآن فرآد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. از قرآن ما آیات رو میفرستیم که اینها برای مؤمنین موجب شفا و رحمته. اگه ما واقعا از قرآن جوری استفاده میکنیم که دردهای درون رو باش معالجه میکنیم، معلوم میشه که خب درست استفاده میکنیم و الا که محروم هستیم دیگه، در کنار سفره الهی نشستیم و بهره ای ازش نمیبریم. راهش هم تدبر کردن در آیات قرآن هست و غور کردن در روایات که از اهل بیت در باب تفسیر وارد شده دیگه، که دیگه خداوند هم همه رو دعوت به این معنا کرده. ما معمولا در این معنا کوتاهی میکنیم دیگه. ظاهرا در احوالات مرحوم حکیم هیدکی آمده که حالا من الان تردید کردم، مرحوم حکیم هیدکی یا مرحوم، ولی ظاهرا را اشتباه گفتم، دوستان تذکر دادن که ایشون اوائل که تحصیلات حوزوی نداشتن، بعد چوپان بودن ظاهرا، بعد میگن یه موقعی توی بیابون که رفتم گوسفندار رو برده بودم قرآن میخوندم، با خودم گفتم خدا یک کتاب از آسمان تو فرستادی برای هدایت ما، همین یک کتاب رو هم من معناش متوجه نمیشم. خب این چه زندگی، این چه وضعیه که من نامه آسمانی تو رو هم معناش متوجه نشم. همونجا یه متحول شدم و تصمیم گرفتم چوپانی رو رها کنم و رفتم حوزه. و دیگر بزرگان علم و معرفت شدن که هم تو مسائل عملی هم تو مسائل علمی سرآمدان روزگار خودشون بودن. بالاخره این حال باید در ما باشه که دغدغه برای فهم قرآن کریم داشته باشیم، یه برنامه‌ای توی زندگیمون داشته باشیم که تفسیر مطالعه بکنیم، کلمات بزرگان رو در شرح آیات قرآن مطالعه بکنیم، اونسمون با قرآن صرفا اونس از رو خواندن نباشه. و اما فصل چهارم در رفع موانع استفاده از قرآن. حالا فرض کنیم ما خدا توفیق داد یه همتی کردیم که بریم سراغ آیات قرآن و از قرآن استفاده کنیم. البته حریم قرآن هم قرآن عرض کردیم یه حریم خیلی بلندیست، هر کسی قرآن در حریم خودش را نمیده، خیلی از کوتاهی ها، خیلی از معصیت ها و امثال اینا سبب میشه انسان از انس با قرآن محروم بشه دیگه. یه توفیق معنوی میخواد، یک عنایتی میخواد که چه انسان میخواد قرآن حفظ بکنه، چه بخواد بخونه، چه بخواد به معانیش واقف بشه، باش انس بگیره. واقعیتش مثلا مالا بنده و امثال بنده هم که تو حوزه هستیم دیگه، این آفت خیلی بین اون هست که مثلا انسان وارد حوزه میشه 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال مثلا تو حوزه درس میکنه، ولی با قرآن به طور کلی بیگانه است دیگه، هیچ ارتباطی با قرآن کریم نداره. به خاطرش، به خاطر اینکه صرفا این نیست که حالا بگیم مثلا آدم وقت میکنه وقت نمیکنه، نه دیگه، اونا که تو حوزه هستن که خب وقتشون همش مال درس خوندنه، این یه توفیق اضافه میخواد و یک نور و رحمتی میخواد که آدم تو حوزه هم باشه چه بسا نصیبش نمیشه دیگه، یه عنایت الهی لازم داره. اما رو فرض کنیم که کسی رفت سراغ قرآن، حالا چه موانعی وجود داره که انسان نمیتونه از قرآن کریم استفاده کنه؟ میفرمان مانع اول و حجاب اول، حجاب خودبینیه. حجاب خودبینی یعنی که آدم تو قلبش خودش رو دارای علم و دانش میبینه، چندان احساس نیاز نمیکنه. چون احساس نیاز نمیکنه، چون دردم نداره، به دنبال درمانش حرکت نمیکنه دیگه، طبیعیه دیگه. این حجاب خودبینی مانع از هر علمیه. علم قرآن هم یکی از انواع اون هاست. یا آقای نقل میکردن که پیش یک فقیه از فقها بودن، حالا از فقهای درجه دو، کلاته اینا شاید مثلا اسم فقیه هم آدم نشه برشون بگذاره، صحبت قرآن شده بود، مثلا اون آقا گفته بود مثلا من که چند سال قرآن نخوندم، چون قرآن در مسائل فقهی که چیز مهمی نداره، عمدش در روایات هست، ما بقیش هم که خب موعظه است و داستان دیگه، دیگه انسان مثلا چرا وقتی ما فقط روایت میخونیم مثلا فرض کنیم. خب این شخص مثلا فرض کنیم ریشش که تهش آدم بره تو قلبش بگرده، علال قاعده اینه که خب دردی احساس نمیکنه، چون آدم اگه دردی احساس بکنه و سوال داشته باشه و خودشو جاهل بدونه، تلاش میکنه، همت میکنه، زحمت میکشه، خدا هم بهش لطف و معرفت میرسونه دیگه. تو روایات که داریم که اعلامکم اعلامکم بر قرآن، اصلا معیار اعلامیت مقدار فهم انسان است از قرآن کریم. در حال میفهمن وقتی انسان خودشو مستقنی دید، طبیعتا دیگه سراغ علوم قرآن نمیره. حالا گاهی مواقع انسان سراغ قرآن میره، ابتداعا زود اشباع میشه، مثلا میره جهات ادبی قرآن رو بررسی میکنه، یک تفسیر ادبی مینویسه، چون به همونها سرگرم میشه دیگه احساس میکنه خب چیز بیشتر این خبری نیست، یا میره وجوه قرائت قرآن و لغات و شأن نزول ها رو بررسی میکنه، یا یکی دیگه مثلا فیلسوف و حکیم و عارف اصطلاحی غرق در همین اصطلاحات فلسفی و عرفانی میشه. هر کسی بالاخره به یک شکلی دیگه، اگر انسان بخواد تو هر رشته‌ای به موفقیت برسه، شرطش گفتن یک کلمه است دیگه، همون زبان مثلا معروف که میگفت آب کم جو تشنگی آور به دست. اگر انسان تشنگی نداشته باشه، احساس نیاز نکنه، طبیعتا خب تلاش هم نمیکنه. آدم وقتی تشنگی داشته باشه، خود به خود آب هم میجوید. درسته که میگن آب کم جو، نه که دنبال آب نرو، یعنی دنبال تشنگی باش، آتش واقعی داشته باش، یعنی آتش واقعی که در خودت هست رو پیداش کن، خود به خود دیگه دنبال آب هم میری، خود به خود به آب گوارای فراوان هم میرسی، و چون تشنگی پیدا کردی، هرچی هم هی میخوری سیراب نمیشی دیگه، هی دوباره ادامه پیدا میکن. میفهمن قرآن کریم این نکته رو خودش ما آموخته. در قصه های قرآن اشارهای متعددی به این مسئله است که انسان هر چقدر عظمت پیدا کرد، بازم فوق کل ذی علمم علیم، بالاتر از هر صاحب علم یک صاحب علم دیگر است. مثلا یک نمونه حضرت موسی علیه السلام است که حضرت موسی کلیم الله بود، دارای مقام نبوت هم بود، ولی معترف بودن که جهاتی تو عالم هست که من موسی کلیم الله هم ازش مطلع نیستم، لذا به خداوند متعال عرض کردش که یکی از بندگان صالح تا من نشون بده که من ازش چی رو بیاموزم. خداوند متعال هم نشانه خضر رو داد، ایشون رفتن به محضر خضر، نکاتی از خضر آموختن که این نکات رو قبل از این ایشون مطلع نبودن. حالا خضر در یک قالب یک ماجرای این رو بهشون آموزش دادن که خودمون داستان هست موسی خضر هم خیلی نکات عجیب و مفصلی داره در شناخت انسان کامل و کیفیت ارتباط دو تا انسان کامل، چون حضرت موسی کامل هم خضر هم کامل هم هر دو در مقام عصمت به سر میبرن، ولی چرا اختلاف نظر دارن، این اختلاف نظر ریشش به کجا برمیگرده، هر کدوم باید به چه ملاکی عمل بکنن، اینا بحثایی که خب بزرگان کردن دیگه. ولی به هر حال ایشون وقتی اومدن خدمت خبر عرض کردن هل اتبع که علا انت علمن مما علمت رشدا، میشه من یه مدتی از شما پیروی بکنم که از اون چیزایی که شما آموختی من هم یک رشد و هدایتی به دست بیارم، یعنی بعضی از عرصه هایی که برای من مشغوله به برکت این مجالست و مصاحبت برطرف بشه. حالا حضرت خیز چی کار کردن؟ به حسب ظاهر حضرت خیز مثلا یه جا گفتن که دیوار بسازیم، یه جا گفتن کشتی سوراخ کنیم، یه جا گفتن مثلا این جوان مثلا عاقبت خیری نداره، این جوان رو کشتنش مثلا فرض کنید خدا فرزند به پدر و مادرش فرزند بهتر بده. رفتارها به حسب ظاهر آدم نگاه بکنه با دید ابتدایی همچین رشد و هدایتی درش نبود، ولی در پس این پرده یک عالمه تعلیم و آموزش بود که حضرت موسی اون نکته که باید میفهمیدن و میگرفتن گرفتن و رفتن. یا حضرت ابراهیم علیه السلام خب در مقام نبوت بودن و با اینکه ایمان داشتن و اون علم انبیایی و الهی درشون بود، بازم گفتن خدایا اگر ممکن است مرا به مقام شهودی احیای موتا برسون. از خدا خواستن که حقیقت احیای موتا تو نفسشون متحقق بشه که خودشون مرده زنده بکنن و این علم تبدیل به علم شهودی بشه. خداوند گفتن اشکال نداره، شما برو چند تا پرنده بگی با اون ماجرای معروف خودت زنده بکن. و نفس حضرت ابراهیم علیه السلام شد مظهر اسم المحیی، خودشون زمینه برای احیا در نفسشون فراهم شد و حقیقت احیای موتا رو عیناً یافتن. خب اینا برای آموزش به ماست که انسان به مراتب ابتدای علم اکتفا نکنه و بالاتر از این که خداوند به حضرت ختم مرتب تبعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود و قول رد به زدنی علما، این که دیگه اصل و اساسشه که بگو پروردگارا علم من رو افزایش بده، که وقتی پیامبر اکرم از خداوند تقاضا رد به زدنی علما میکنن دیگه معلومه که ما باید چه بکنیم. اینا از همون دعاهاییست که معمولا ما فراموش میکنیم، یعنی مثلا ما حالا تو منبرها مدعاها نمیدونم سر سفره این و و مثلا اولا دعا میکنیم خدا قرض قرضداران رو ادا بفرمایید، مریض ها رو شفا بده، مثلا هر کی بخواد دعا کنه برای شفای مریضام دعا کنیم، ولی برای طلب معرفت از خدا دعا کنیم خدای معرفت ما رو به قرآن بیشتر بفرما، معرفت ما رو به اولیات بیشتر بفرما، از اون دعاهایی که معمولا ما فراموشش میکنیم و کلید برای خیلی چیزای دیگه است، که یعنی آدم واقعا باید تو قنوتش تو دعاش تو مواضع استجابت دعا از خدا طلب علم بکنه، حتی علمی که همیشه همراه مقرون با عمل باشه و مقرون با حلم باشه و مقرون با تواضع باشه. ولی به هر حال طلب علم یک رزق است دیگه، اگه آدم رزق از خدا طلب بکنه خدا هم به انسان روزی میکنه، طلب نکنه خب روزی نمیشه. اما حجاب دوم، حجاب دوم میفهمن حجاب آراء فاسد است. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهم است این است که ما وقتی میریم سراغ قرآن کریم با دل صاف و خالص نمیریم. این مسئله خیلی بلای فراگیریه. ما معمولا از قبل یک سری افکار و عقایدی واسه خودمون ساختیم تو ذهنمون آماده کردیم، بعد میریم سراغ قرآن، نتیجش این میشه که خب آیات قرآن رو همون شکلی میفهمیم که خودمون از قبل فکر میکنیم درسته. من و علامه طباطبایی رضوان الله علیه اول تفسیر المیزان تو مقدمه به این بحث میپردازن، میگن معمولا ما تفاصیل رو که نگاه میکنیم کسی با دید خالص سراغ قرآن نیومده. هر کسی از پیش خودش اول یک عقایدی رو درست کرده، اگه معتزلیه مثلا مثل جناب زمخشری از اول تا آخر تو قرآن میخواد از معتزله دفاع کنه، اگه اشعریه مثل جناب بیضاوی و نمیدونم فخر رازی و دیگران از اول تا آخر همه هر آیه مثلا میگه این شاهد برای ما اشعریه هاست، اونایی که با اشعریه ها نمیسازه میگه باید تعویلش کرد. اونی که مثلا فیلسوف مشایی آیاتو به شکل مشایی معنا میکنه، اونی که مثلا با جریان های تصوف مرسوم مثلا معنوس هست همه رو شکلی معنی میکنه و هاکی از ها دیگه. خب این سبب میشه که انسان از قرآن اون چیزی که باید برداشت بکنه نکنه. یکی از نکته های بسیار ارزشمند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان همینه که شما میفهمن کسی که سراغ قرآن میخواد بره باید با قلب خالی بره، بگه اصلا فرض کنین من فرض بفهمید نه شیعه نه سنی نه معتزلی نه اشعری نه فیلسوف نه عارف نه متکلم، آمدم سر سفره قرآن ببینم چی برداشت میکنم. بعد نتیجه مهمش این حس آزاداندیشی، این حس حریت، نتیجهش اینه که مثلا علامه طباطبایی هم از قرآن تشیع میفهمن و همین آیات قرآن هم استدلال میکنن بر تشیع، اما یه طوری استدلال میکنن که اون سنی هم که میخونه قانع میشه. چرا؟ چون اینجوری نیست که اول بگن چون من شیعه ام بعد همه آیات رو به زور به تشیع نسبت دادم، نه واقعا با ذهن خالی و صاف نسل آقا آیات، آدم با این نگاه که بله خب خالص میفهمه، دقیق میفهمه، استدلال غلط هم به آیات قرآن بر تشیع نمیکنه، چون ما این آفت رو داریم دیگه. بعضی موقع بعضی به خاطر غیرت دینیشون بعضی این استدلال هایی میکنن که استدلال خودش قابل دفاع نیست. بعد یک کسی به عنوان سنی این آیه رو میخونه، استدلال بر تشیع رو نگاه میکنه، میگه خب این آیه که همچین استدلالی قبول نیست، چون اینکه دلالت نداره، که این میشه موجب سستی مکتب تشیع. یا برای خیلی از بحث های اعتقادی دیگه افراد گاهی استدلال با آیات قرآن میکنن که اون استدلال قابل دفاع نیست. طبیعتا آدم این شکلی که رفتش ممکنه خیلی جا بگه این آیه قرآن با اون نظر متکلم مخالفه، خیلی جا بگه این آیه قرآن با اون نظر فیلسوف مخالفه. این ما معتدلین اشعری از تمام مذهب‌های مرسوم خارج میشه، سعی میکنه خودش رو با قرآن کریم چیکارن منطبق بکنه دیگه. به هر حال قاعده کلیش نستش که ما در مقابل قرآن لنگ بندازیم، از خودمون هیچ پیش‌فرضی در برابر قرآن نداشته باشیم. ایشون میفهمن این از مهمترین آفات خلاصه تفسیره که از دارم میگن تفسیر واقعی نوشته نشده، یه سر مهمش همینه دیگه. بعد میگن اگه من بخوام اینجا برای شما بعضی از بدفهمی ها و کشفهمی هایی که در باب معارف وجود داره رو بیان بکنم، شما از من قبول نمی کنید. انقدر این حجاب های توهم تو ذهن مردم شدیده که با گفتن امثال منی پذیرفته نمیشه. فقط میفهمن یکیشو به عنوان نمونه اشاره میکنم، دیگه بقیهش رو میذارم به عهده تحقیق شما. یک نمونه از این مسائلی که در باب معارف هست و آیات قرآن درش خیلی تاکید کرده، مسئله از مسئله لقاء الله و معرفت الله، مفهومی که تقریبا تو زندگی ماها خیلی خیلی کم وجود داره. شما وقتی ادبیات قرآن کریم رو نگاه میکنید، میبینید قرآن مردم رو دعوت کرده به لقاء الله. اصلا دم از یه مفهومی میدانه به اسم دیدار خدا، شناخت خدا. بعدم ادبیات قرآن رو که نگاه میکنیم، این ادبیات قرآن یعنی چی؟ یعنی فرض کنید اصلا این قرآن وحی آسمانی هم نیست، اینو میدن دست شما، یعنی عقاید یه آدمیه، بخون ببین نظراتش چیه. آدم وقتی اینو ورق میدانه به عنوان یک کسی که میخواد نظراتش رو بررسی کنه، میبینه این همش صحبت از این میکنه که ایا الناس بیاین بریم به خدا برسیم. میگه مثلا من چه کار هستم؟ داعیان الی الله، مثلا دعوت میکنم به خدا. پیامبر خدا میگه من انصاری الله، کیا هستن؟ یاران من به سوی خدا. حضرت ابراهیم میگه انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میروم به نزد پروردگارم و او مرا هدایت خواهد کرد. من ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، دعوت به خدا میکنم. خب ما وقتی این متن رو میخونیم باید بگیم این متن صاحبش هر کی هستش، حالا الهی است غیر الهی است، یک کسی است که ادعا داره که آدما میتونن به خدا برسن دیگه. درسته، و مردم رو دعوت میکنه که به خدا برسن. معنی آیات اینه دیگه. ما ناخودآگاه از پیش خودمون فکر میکنیم خب به خدا که نمیشه رسید. چرا؟ چون مفهوم رسیدن تو ذهن ما فقط رسیدن مادی و حسیه. فکر میکنیم رسیدن یعنی مثلا بنده الان به این حسینیه رسیدم، مثلا این خدا که جسم نیست، پس رسیدن که معنی نمیده. خدا شناختنی که نیست، خدا دیدنی که نیست، مثلا این فقط الی ربها ناظره، بهش یا اون دنیا به خدا نگاه میکنه، میگیم که خب معنی نمیده، لقاء الله هم که معنی نمیده. میگیم پس کلا اصلا آدم لازمش دنبال این باشه که به خدا برسه، مثلا به خدا رسیدن یعنی چی؟ موضوع رو کلا صورت مسئله رو پاک میکنه. طبیعتا هیچ وقت مثلا ما توی تربیت عمومی جامعه نمیریم دعا کنیم بگیم خدایا مثلا دیدار قدرت را روزی ما بگردان. خیلی میگیم خدای چشمان رمضان ما را مثلا به جمال حسن مولانا صلوات الله علیه روشن بفهم، ولی بگیم خدایا لقاء خودت را روزی ما بگردان، میگیم یعنی چی لقاء خدا؟ که دیگه معنی همچین مناسبی نداره که لقاء خدا، من کجا لقاء خدا کنم. نمیگیم خدایا ما را به سوی خودت ببر، مثلا فرض کنیم ما را به معرفت خودت برسان. مثلا کلا مفاهیم عوض میشه، مفاهیم که عوض شد زندگی کلا تغییر میکنه، یعنی برنامه زندگی انسان یه برنامه دیگه میشه. چی میشه برنامه زندگی؟ به قول خیلی از بزرگان میگن دین انسان رو دعوت به حرکت میکنه. هر جا شما ادبیات دین رو نگاه میکنید صحبت از اله داره، به سویه، به سویه، یعنی انسان از یک جایی میخواد حرکت کنه بره به یک جایی. ولی ما اصلا تصورمون از دین حرکت و به سویه و این حرفا نیست. ما دین رو یک برنامه کاملا ثابت و ایستا میبینیم، میگیم همینجا هستم اخلاقم باید عوض کنم، همینجا هستم رفتارم باید عوض کنم. اصلا نگاهمون این نیستش که آیا من حرکت کردم به خدا، مثلا نزدیک شدم، رسیدم. مثلا این مفاهیم کلا تو صفحه ذهن ما پاک شده است. چرا پاک شده است؟ با اینکه تو قرآن اینقدر تاکید شده، با اینکه قرآن اینقدر این مفهوم رو تکرار فرموده، میان خب به خاطر حجاب آراء فاسده، یه افکار و عقایدی از بچگی تو ذهنمون بوده، بعد گاهی مواقع هم از بعضی ایدیه که متخصص نبودن شنیدیم، هر جمعه قرآن خلافش رو میگید گیره بارش نمیدیم. با اینکه راه درستش نیست که انسان بگه خب یه معرفت الله لقاء الله هست، بریم ببینیم یعنی چی. خب بله مسلما لقاء با چشم سر که شدنی نیست، بفهمیم خب اصلا یه چشم دلی هست و چشم دلم به یه معنی خاصی خدا رو میتونه ببینه، حالا چجوری میتونه ببینه، راه و چاهش چی هست و برنامهش چی هست، بریم دنبالش بگردیم. ولی ما معمولا توفیق این که دنبال این مسئله بگردیم برامون فراهم نمیشه. چرا؟ چون از پایه خلاصه خانه پایه خرابه. بعد فهمان بدتر از این هستش که یک گروهی هم هستن که اینها اومدن جلوی اهل الله ایستادن مثلا و اصلا این در رو به روی مردم مسدود کردن و گفتن این حرفا کفره و یا واقعا حرفا نزنیم موجب زندقه میشه، موجب کفر میشه، و گفتن آقا همین معارف عامیانه همینا درسته، همون که عامه مردم میفهمن همینا درسته دیگه. میگن حتی یه موقع بدتر این که آدم میشنوه گاهی مواقع میگن خوش به حال فلانی که عقایدش خوبه، یک سری عقاید عامیانه خوبی داره، انگار هم که عقاید عامیانه داره نشانهش از نشانه خوب بودنشه، قابل از این که خب عقاید عامیانه که ملاک خوب و بد نیست، ملاک این است که این عقاید با بیانات قرآن کریم میسازه یا نمیسازه، با این ادعیه اهل بیت و مصطفی علیه السلام میسازه یا نمیسازه دیگه. اگه انسان به اونا عرضه بکنه ببینه که سازگاری داره، خب طبیعتاً ارزش داره، والله که ارزش نداره. میان اگر بخوایم آیات و اخبار و روایات لقاء الله رو به تفصیل ذکر کنیم تا رسوایی این عقیده فاسده که از جهل و غرور شیطانی پیدا شده واضح شود، کتابی جداگانه لازم داره. چون ببینید ریشه این عقایدا واسش دو جوره، گاهی جهل آدم نمیدونه، گاهی هم غرور شیطانی. این غرور شیطانی یعنی چی؟ یعنی گاهی مواقع انسان اگه بخواد اعتراف کنه که نه واقعا یه لقاء اللهی هم هست، معنیش دیگه یعنی باید بگه مثلا من که 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال به عنوان یه انسان دیندار شناخته می‌شدم، من راستی راستی از دین بهره واقعی نبردم. چون اگه بگم واقعا لقاء اللهی هم هست، میگم خب تو که مثلا طلبه هستی، مثلا خب حالا چیکار کردی، مثلا به طرف خدا چند قدم برداشتی، خب باید بگه خب هیچ چیزی. وقتی مثلا میگیم هیچ چی، خب آبروی خود مثلا گوینده مثلا بنده اول میره. یا آدم باید خودش رفته باشه که جرأت کنه حرف بزنه، یا لااقل باید جرأت داشته باشه اعتراف کنه به اینکه نه خبری هست، ما لیاقت نداشتیم، ما مثلا اهل عمل نبودیم، مثلا همت نکردیم. ولی خب گاهی مواقع نفس اجازه نمیده، انسان دنبال این میگرده که جوری اصل صورت مسئله رو پاک کنه، خلاصه بگه نه خبری نیست. خب بعد مثلا این آیاتی که در قرآن در مورد لقاء الله اومده اینا چیه؟ میگن مثلا بعضی گفتن لقاء الله یعنی مثلا لقاء نعمت‌های بهشتی، یعنی لقاء سیب و گلابی و قصر و... میگن خب این که با آیات قرآن نمی‌سازه که، چون آیات قرآن همش صحبت از دیدار خدا میکنه، میگه اینا در قیامت به خدا نظر میکنن. مثلا فرض کن روایات مثلا فقط خدای توفیق بده ما حجاب‌های ظلمت رو پاره کنیم، حجاب‌های نور رو پاره کنیم، به تو متصل بشیم. این دعاها که با مسئله سیب و گلابی امثال اینها نمی‌سازه. بعضی که دارن منصف‌ترن میگن هر چی تو قرآن گفته لقاء الله یعنی لقاء امام، یعنی انسان به دیدار امام برسه. میفهمن اینم نیست مسلمن. چرا؟ چون این دعاها رو خود ائمه علیهم السلام هم میخوندن، خود ائمه هم از خدا تقاضای لقاء الله میکردن تو ادعیه‌شون، و مثلا خدای مکرر زیارت خودت و دیدار خودت به ما روزی بکن. پس معلوم میشه لقاء الله یه چیزی هستش که لقاء امام نیست، امام هم طلب این حقیقت رو دارن. خب اون وقت این موضوع میشه برای اینکه آدم بذار راجع به این موضوع فکر کنه که اصلا لقاء الله یعنی چی. بعد وقت میفهمید لقاء الله یعنی چی، بعد فهمید دین یعنی حرکت کردن، دین یعنی راه رفتن، بعد وقت ببینه برنامه‌اش چی هست، و بعد دیگه سبک زندگی آدم عوض میشه دیگه کلا. حالا دوستان خیلیاشون که حتما خوندن، اونایی که نخوندن حتما حوصله کنن به بهانه این مباحث هم که شده کتاب شریف رساله لقاء الله مرحوم آتلاج مدلاله ملک تبریزی رو یه بار بگیرن بخونن. اون کتاب اصلا موضوعش همینه دیگه، درست اصلا ایشون کتابو نوشتن برای توضیح که اصلا لقاء الله یعنی چی، و اگه انسان هدف از خلقتش لقاء اللهه باید چیکار بکنه که وقتی که میخواد دینداری بکنه دینداریش دینداری متحرک باشه، قدم قدم به طرف خدا حرکت بکنه. میفرمان خلاصه اینها موجب محجوریت قرآنه که خدا یک کتابی از آسمان بفرسته به مردم بگه آیا ای من ناس اومدین شما دعوت به خدا بکنین، بعد ما اسم خودمون بذاریم مسلمان، بعدا بگیم نه اصلا دعوت به خدا چه معنی داره، کی با خدا کار داره؟ ما می‌خوایم بنده خوب خدا باشیم، حرف خدا گوش کنیم، اما به خدا نزدیک شیم و بهش برسیم اصلا یه همچین مفهومی جا نداره. میگن این همونیه که در قرآن آمده که تو قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا میفرمایند که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، به خداوند متعال شکایت میکنن، میگن خداوند این امانت را که محصول شهود پیامبر اکرم بود من در بین امت گذاشتم، بهشون هم امر کردم بهش تمسک بکنید، اما این قوم قرآن رو مهجور گذاشتن دیگه، ازش استفاده نکردن. میگن توهم نکنید که اگه مثلا قرآن بالای تاخچه گذاشتیم تمیزش کردیم گاهی هم بوسیدیمش، گاهی استخاره کردیم، یا مثلا روش خوندیم، صرف و نحوش رو درست کردیم، تجویدش درست کردیم، قرآن از هجران در میاد. نه، قرآن وقتی از هجران در میاد که انسان مسیر زندگیش رو بر اساس او رقم بزنه. و طبق روایت شریف کتاب کافی از پیامبر اکرم، آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه را از قرآن فرا بگیره، یعنی در باب معارف، در باب واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات و مواعظ و حکمت ها از قرآن درس بگیره و بر طبقش عمل بکنه. یکی دیگه از حجابی که مانع تفکر در قرآن میشه و نمیگذاره که انسان از قرآن درست استفاده بکنه، که زیر مجموعه همین بحث قبلی هستش، این است که انسان فکر بکنه که خب جز مطالبی که بعد از مفسرین گفتن، یا حالا به قول بعد یا دیگه جز مطالبی که تو بعد از روایات آمده، انسان اصلا نزدیک حریم قرآن نباید بشه. میگن خب شما به قرآن تدبر کنید، فکر بکنید، کار بکنید. میگن که نه دیگه، هر چی که مطالب بوده یا در روایات آمده یا مثلا در کتب تفسیری آمده، دیگه انسان از این افق نباید فراتر بره، در قرآن تفکر نباید بکنه. خب اخباری ها که یک باب باز کردن، دیگه اخباری ها گفتن اصلا قرآن هیچ کس نباید راجعش فکر کنه، کلن قرآن با ما صحبت نمی کنه، قرآن فقط با اهل بیت مثلا صحبت میکنه، ما اصلا مخاطب قرآن نیستیم که قرآن رو فکر بکنیم راجعش. لذا ما اگه بخواییم از قرآن هم استفاده کنیم، باید داریم روایات تفسیری رو بررسی کنیم. این که خب یه نگاه بود. خب روایات تفسیری هم حالا دوستان که تو فن حدیثنا اصلا میدونن متاسفانه حجم زیادش از دست رفته و اون مقداری هم که مونده مخلوط شده با یه روایات غیر صادق، روایات جعلی با غیر جعلی مخلوط شده، لذا توش انواع مطالب ضد و نقیض پیدا میشه که جدا کردن از اینا از هم دیگه خیلی مشکله. از قضا ائمه علیهم السلام به ما فرمودن که شما این روایت ها رو که میخواهید درست و غلطش رو بفهمید، اینا رو به قرآن عرضه کنید، ببینید اگه با قرآن میسازه قبول کنید، و الا که اصلا این روایت ها بذارید کنار. اما اونا که برعکس، اصلا تفکر در قرآن رو ممنوع میدونن. یه دم هستن که میگن هر چی مفسرین گفتن همون دیگه، بیشتر از کلمات مفسرین کاری نباید کرد دیگه. میگن خب این کاملا خودش یک راه انحرافی است، این راه رو بر مردم میبنده. میگیم حالا ما چرا چیز نکنیم، چرا در مورد قرآن فکر نکنیم، چرا پیگیری نکنیم؟ میگن آقا تفسیر به رأی، تفسیر به رأی یه عنوانی است که به وسیله شیطان خیلیارو گول میزنه. تفسیر به رأی یک مسئله است که در روایات نبوی هم آمده، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر بکنه جاش رو جهنم بر آماده کنه. خب گفتم ببین پس راجع به قرآن کسی نباید رأی و نظر بده دیگه، حرف نباید باشه، هر چی گفتن گفتن، نگفتن دیگه شما چیکار کن؟ سکوت. با همین بهانه متاسفانه هنوز تو همین شهر خودمون کسانی هستن از همین اخباریان و دیگران که مثلا تفسیر المیزان رو هم مثلا با تفسیر به رأی میدونن، میگن مرحوم علامه طباطبایی هم همین گناه به این بزرگی مرتکب شدن و نشستن راجع به آیات قرآن فکر کردن. به چه حقی شما راجع به قرآن فکر میکنی؟ قرآن کجا؟ فکر من و شما کجا؟ کتاب خدا کجا؟ عقل بشر کجا؟ همین حرفایی که مثلا میزنن. با اینکه تفسیر به رأی به معنای این نیستش که انسان راجع به قرآن فکر نکنه. اگر کسی بره تاریخ حدیث و تفسیر رو بررسی بکنه، یقین میکنه که رأی در اصطلاح اون دوره به معنای نظراتی بوده که بر اساس هوا و هوس به کار می‌رفته. اصلا رأی یعنی نظر بی سند، درست به حرف رو هوا به قول زبان فارسی ما، من فتر القرآن برأیه معنیش نیست که یعنی راجع به قرآن فکر نکنیم. خود قرآن گفته افلا تدبرون افلا تعقلون، فقط راجع به قرآن فکر کنید، تدبر کنید. گفته نظرات بر اساس هوای نفس و بی جهت و بی حساب کتاب ندین. خب این منطقی است. میفهمن مثلا اگر کسی بیاد همین داستان حضرت موسی خضر رو بررسی کنه، بیاد توش تأمل بکنه، بعد از درون این لابلای این 20 تا ادب از آداب سلوک متعلم با معلم رو استفاده بکنه، این تفسیر به رأیه. از پیش خودش که انسان در نمیاره که، همین آیات رو بررسی میکنه میبینه چقدر ظرافت داره، چقدر دقت داره تو طرز صحبت کردن حضرت موسی با حضرت خضر، طرز صحبت کردن حضرت خضر با حضرت موسی. اینا مطالبی که خود قرآن داره میگه، ما فقط دقت میکنیم میفهمیم. این اسمش تفسیر به رأی نیست. یا مثلا در باب معارف میگن مثلا الحمدلله رب العالمین، قبلا هم تو همون کتاب بحثش آمده. الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ اگه ما باشیم و تعبیر و توجیه نکنیم و دستکاری نکنیم، یعنی همه حمدها متعلق است به خداوند. خب همه حمدها متعلق است به خداوند یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر جایی از هر چیزی داره تعریف میکنه، در واقع داره از خدا تعریف میکنه. پس معنیش این هستش که یعنی همه خوب یا مال خداست. یعنی شما اگر یه نفرم مثلا شاگرد رنگ نمره 20 میگیره میگیم به به آفرین، در واقع دارین از خدا تعریف میکنین. چرا؟ چون علم این مال خودش نیست، علمش مال. اگه یه منظره زیبا ببینیم میگیم به به چقدر زیباست، در واقع دارین از خدا تعریف میکنین، چون این یه پرتوی از جمال خداست. و هاکذا همه تعریف ها مال خداست. حالا ما الان این حرف رو که از الحمدلله رب العالمین فهمیدیم و فهمیدیم که همه کمال و جمال و عزت در عالم مال خدا هستش، و اگر کسی چیزی از خدا جدا میبینه چشمش دیده دوبین هست، ما تفسیر برای کردیم، تفسیر برای که نکردیم، که خود آیه رو معنی کردیم. خودش داره میگه همه حمدها متعلق است به الله رب العالمین. مشکل اینجاست که بعضی موقع مخاطب بعدش دو واسه سنگینه، یه هر کتاب ها لبوشش نخورده، بعد وقتی میشنوه نمیتونه حرفش بکنه، میگه نه انصافی خود در آوردی، با اینکه اینا من در آوردی نیست. میگن الا غیر ذالک، از مطالبی که از آیات قرآن استفاده میشه و یک جماعت اینها رو قبول نمیکنه. بعد هم میفهمن یه پله از اینا بالاتر و عالیتر. اصلا معلوم نیستش که برفرد اصلا فرض کنیم رأی به معنای چی باشه، یک سری نظرات من در آوردی باشه. میگن معلوم نیستش که تفسیر به رأی به معنای نظراتی که من پیش خودم هم در آوردم از قرآن استفاده نمیشه، همه جا بد باشه. میگن اگر باید کسی در روایاتی که مربوط به تفسیر رأی آمده دقت بکنه، میبینه این مربوط به جاییه که فکر انسان و ذهن انسان اونجا خطا میکنه. تو بعضی از حوزه هستش که فکر انسان اونجا خطا نمیکنه. تو اون حوزه اگر انسان قرآن رو بر اساس نظر خودش هم تفسیر کنه اشکالی نداره. مثل کجا؟ مثل باب مسائل اعتقادی. خب تو مسائل اعتقادی مثل ریاضیات عقل انسان اونجا تشخیص داره، میتونه استدلال بکنه، برهان بیاره، حق رو بفهمه. بالاخره از دو حالت خارج نیست، یا برهان و استدلال عقلی معتبره یا نه. اگه برهان و استدلال عقلی معتبر نیست که خود قرآن میذاره سوال، چون شما قرآن چجوری فهمیدینش؟ با عقل فهمیدین دیگه، درسته؟ قرآن رو که به خاطر که خودش گفته من راستم که قبول نکردین، با چی فهمیدین؟ با عقل. اگه عقل انسان تو مسائل اعتقادی توان تشخیص دادن داره، توحید رو به ما میفهمونه، نبوت رو به ما میفهمونه، اعتبار قرآن رو به ما میفهمونه، خب بعد از نزول قرآن هم ممکنه تو بعض از مسائل اعتقادی انسان با همین عقلی که میتونه بعد از چیزا رو بفهمه پیش بره، بعد از حقایق رو بفهمه دیگه. اگر عقل انسان قابلیت نداره که خب هیچ دیگه، اصل دین میره چی میره زیر سوال. کسایی که میگن عقل انسان واقعیت رو نشون نمیده و ناقص است و اینا، اگه میخوام بگن همه جا ناقصه، که خب عملا چیکار کردن؟ پایه دین رو زدن دیگه. چون اول دین که شناخت خدا هستش، مسلما به عقل توحید و به عقل صفات خدا و عقل نبوت، با عقل اونا رو که نمیشه از پیغمبر گرفتش که. اگه باور کردیم عقل انسان یه حد و حدودی میفهمه، یه چیزایی میفهمه، ممکنه که پس توی بعضی از جاها ما بر اساس آیات قرآن، بر اساس حکم عقل بیایم به کمک بعضی از مفاهیم آیات قرآن آیه رو به حکم عقل هم دیگه کنار هم بچینیم، یه نکته از پیش در بیاریم. اینم کار غلطی نیست. پس در واقع رأی در روایاتی که میگه تفسیر به رأی حرام است، یعنی عقل چی؟ عقل ظنی، یعنی عقل بی اعتبار، که اون در واقع عقل نیستش، هوا و هوسه. و ولی عقلی که معتبر باشه، استدلالی باشه، قابل اعتماد باشه، استفاده کردن از اون در قرآن اصلا مصداق رأی نیسته. به هر حال میگن اون که مسلمه اینه که اگه کسی در مورد خود قرآن تأمل کرد، از خود قرآن چیزی در آورد، این که دیگه تفسیر به رأی نیست و این بهانه رو از دست کسانی که به خاطر تفسیر به رأی میومدن قرآن رو کنار میذاشتن میگیره دیگه. و به خاطر همین آفت متاسفانه تو بعضی از فضاهای حوزوی افراد دنبال تفسیر نوشتن نمیرفتن، یعنی از زمانی که اخباریا سر کار اومدن قرن 11 هجری تا قرن 13 کلا نوشتن تفسیر در فضای شیعی ممنوع شده بود دیگه. تا کسی میخواست تفسیر بنویسه میگفتن نه تو آدم منحرفی هستی، چرا راجع به قرآن فکر میکنی؟ کلا بساط تفسیر رو جمع کرده بودن دیگه. و اما مسئله آخر، آخرین حجاب در این آخرین حجابی که امشب عرض بکنیم در فهم قرآن، حجابش از حجاب معاصیه. و من قرآن کریم یه حقیقت نورانیه، حقیقت نورانی و طاهر، ظرف نورانی و طاهر میخواد. اگر کسی میخواد محتوای قرآن رو بفهمه باید اول قلبش نورانی بشه تا این نور در وجودش جا بگیره. همون مطلبی که اولم عرض شد، تو هر دلی قرآن راه پیدا نمیکنه. اگر انسان درس هم بخونه، تعصب هم نداشته باشه و امثال این حرفا، تا وقتی که قلب ما آلوده هست و مثل آینه زنگار زده و چرکین هست، توفیق این که نور قرآن درش بتاب و نور قرآن رو نشون بده درش وجود نداره. لذا خود قرآن کریم برای کسانی که محروم از فهم قرآن هستن یه همچین تعابیر به کار برده، فهمده نه هم قلوب و لا یفقهونه بها، اینها قلبهایی دارن که با این قلبها توفیق فهم پیدا نمی کنن. لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام برهم اضل. انسان اگه قلبش آلوده باشه، چون علم همیشه از عالم بالا میاد، علم هم حقیقتش نوریه، اگه قلبش آلوده باشه قرآن هم که میخونه نفس میاد وسط، همون آیات قرآن رو یه طور دیگه معنی میکنه، از همون قرآن یه چیزای دیگه برداشت میکنه. حالا شاید بعضی دوستان برخورد کرده باشن مثلا بعد از این وهابیا همون آیه رو میگیره، همون رو باش بازی میکنه، دقیقاً یه چیزی برخلاف ولایت امرمون اصلا توش در میاره. اگه آدم واقعا نمیفهمه، نه اینکه خودش میفهمه داره بدجنسی میکنه، چرا نمیفهمه؟ به خاطر اون تاریکی باطنی. تاریکی باطنی اجازه نمیده که آیه رو درست بفهمه. شیطان میاد، نفس میاد وسط، یه جوری باش بازی میکنه که دقیقاً طبق تمایلات نفسانی خودش مطالب رو معنا بکنه. نور علم اگه بخواد تو وجود کسی داخل بشه، نور علم حتما نیاز به طهارت نفسانی داره. خب اگر یه دو سه دقیقه داریم قسمت هم تموم بکنیم که فصل به پایان برسه. و اما حجاب آخر که از حجاب معصیت یه مقداری درجهش پایین تره ولی خودش هم باز حجاب غلیظ و پرده زخیمیست، حجاب حب دنیاست دیگه، که میگن که اون حب دنیا ریشه برای همون معاصی هم هست. درسته از حب دنیا معصیت میجوشه، بعد معصیت قلب انسان رو تاریک میکنه. خود قرآن میفهمد افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اغفالها، آیا در قرآن تأمل نمیکنند یا بر روی قلبهایی قفلهایی خورده؟ خب این معنیش نیست که، یعنی پس قلبم ممکنه قفل بخوره، قلبم ممکنه درش بسته بشه. چجوری بسته میشه؟ به وسیله حب دنیا، تعلق به غیر خدا. لذا جایی که قرآن اشاره کرده به اینکه عده قرآن رو میفهمن ازش بهره میگیرن، همیشه فرموده اینا کسانی هستن که دنبال خدا هستن، اهل تقوا هستن و از دنیا دارن دل میکنن. خب نمونه عالی عالیش که این آیه شریف است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن کریم دو تا مرتبه داره دیگه، قبلا تو بحث قبلی خوندیم. یه مرتبه این پایین داره که قرآن چی است؟ مکتوبه. یه مرتبه تو عالم بالا داره که قرآن مکنونه، قرآن پنهان که باطن قرآنه. به اون باطن قرآن کیا دست پیدا میکنن؟ مست میکنن اونها رو، مطهرون. مطهرون کیا هستن؟ کسانی که یا لااقل از اول معصوم بودن که میشن اهل بیت علیهم السلام، یا در با قدم تقوا و صدق دنبال اهل بیت رفتن به مقام خلوص رسیدن، دیگه از همه آلودگی ها و گناه ها پاک شدن. ولی غیر از این دو دسته کسی به اون عالم راه پیدا نمیکنه. اون که مال باطن قرآن. اما همین ظاهر قرآن به درد کیا میخوره؟ میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن کریم هدایت است، اما هدایت برای کی؟ برای متقین. یعنی انسان تقوا نداشت اصلا از قرآن هدایتی دریافت نمی کنه. بخواد هدایت دریافت کنه باید اول قلبش رو آماده کنه. بعدا می فرمان تقوا خودش مراتب داره، تقوا خاص و خاص و خاص و اخص و خواص. هر کسی به هر درجه از تقوا که برسه به همون درجه هم از هدایت های قرآن استفاده می فرماند. و به همین جهت توی آیه قرآن فقط قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب خدا برای شما نور آمد و کتاب روشنگر. با این نور و کتاب مبین خدا چه کسانی رو هدایت میکنه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. کسانی که دنبال رضای الهی هستند خدا با این قرآن اونها رو به جاده های سلامت هدایت میکنه. پس اول باید یه انگیزه قلبی باشه که انسان اتباع رضوان الله بکنه، دنبال رضای خدا باشه. اگه تصمیم بر اتباع رضای الله گرفت اون وقت قرآن هدایت بهش میرسه، او رو به راه های سلامت هدایت میکنن و به برکت قرآن خداوند این افراد رو از ظلمات بیرون میاره و به صراط مستقیم میرسونه. فهم خصوصیات آیه شریف بسیار است و بیان در اطراف نکات آن رساله علاهده لازم دارد که اکنون مجال آن نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد و تحنن علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید فعال لما تريد و انت علی کل شیء قدیر. اللهم عجل لولیک الفرج و الغلبة و النصر و العافیة فی الجسم و مد له فی عمره و دین الارض بطول بقائه و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خداوند دار شر و فساد از بلاد مسلمین خواسته، از بلاد شیعه مرتفع بگردان. خدمتگزاران به اسلام، سربازان اسلام، علمای عاملین خواسته مقام معظم رهبری در سایه حمایت و تعلیل حضرت بقیت الله العظم ارواح نافده تعلیل و تصدیق بفرما. توفیق خدمت و بندگی اون خودت را و همه ما عنایت بگردان. بهره ما را از قرآن کریم هر روز بیشتر از روز گذشته قرار بده. اللهم صل علی محمد.